بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فقال فی التذکره فی فروع مسئلت العبد المشترت اتقوه اذا اعتقه المشتری فقد وفا به ما وجب علیه. خاطر مبارکتون باشه در این مسئله دوم بحثمون در این بود که اگر ما وفا به شرط ضمن عقد را واجب بدانیم، وجوب تکلیفیش رو قائل باشیم، این بحث پیش میاد که حالا اگر وجوب تکلیفی دارد آیا میتوان مشروط علیه را مجبور کرد به این که به شرطش وفا کنه؟ یعنی آقای مشروط له بره یقه آقای مشروط علیه رو بچسبه. این که میگم یقه رو بچسبه یعنی مطالبه کنه ازش، بگه آقا شما سلام علیکم واجب بوده باید عمل کنی. مطالبه میتونه بکنه یا نه اجبار نمیشه کرد، گرچه بر او واجب است عمل بکنه، اما یا عمل میکنه یا نمیکنه دیگه. اگر به واجبش عمل کرد که هیچ، اگر به واجبش عمل نکرد ما نمیتونیم بریم یقش رو بگیریم مطالبه کنیم. نهایتش این است که حق خیار برای مشروط له ثابت میشه، حق خیار برای مشروط له ثابت میشه. خب در جلسه گذشته عرض کردیم ظاهر کلام بعضی ها این است که این اجبار امکان پذیر، مطالبه میتونه بکنه، زورش هم نرسید میتونه بره پیش حاکم شهر. بعضی از عبارات هم گفتن نه، از بعضی از عبارات هم ظاهر بود که اجبار نمیتونه بکنه. ما عبارات آقایون رو یادتون باشه داشتیم میخوندیم، فرمایش مرحوم علامه در تحریر رو خوندیم، فرمایش مرحوم شهید اول در دروس رو هم خوندیم. الان میخوایم فرمایش کیو بگیم؟ علامه در تذکره. ببینیم علامه در تذکره عرض کنم چی میگه. من اجازه میخوام ازتون عرض کنم یه توضیح کوتاهی در مورد فرمایش علامه بدم، چون یه تفسیری بینش داره، توضیحی میخواد. ببینید دوستان، علامه در تذکره در بحث عبدی که شرط عتقش شده باشه، یعنی بایه این عبد رو میفروشه به آقای مشتری، میگه آقای مشتری من به این شرط عبدو به تو میفروشم که آزادش کنی، اونم میگه باشه شرط عتق شده. جناب علامه در تذکره فرموده اگر مشتری به شرطش عمل بکنه و عبد رو آزاد کنه که خب هیچی، به واجب خودش عمل کرده و تمام. بعد میفرماید اگر مشتری امتناع کنه، یعنی عبدو بخره اما آزادش نکنه، به شرط عمل نکنه، اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که ما بگیم عمل به شرط یعنی عتق عبد حق اللهه. اگر گفتیم عمل به شرط حق الله هست نه حق بایه، در این صورت میشه اجبارش کرد، یعنی حاکم شهر میتونه ورود کنه بگه آقا تو حق الهی رو چکار کردی؟ پایمال کردی، حق الله رو بهش عمل نکردی، باید این عبد رو آزاد میکردی طبق شرط، عمل نکردی. حق خدا رو حاکم شهر میتونه از این آقا بگید بگیره، پس اجبار میشه کرد، اکراه میشه کرد. اما اگر گفتیم عمل به شرط عتق عبد حق بایعه نه حق الله، حق بایعه یعنی چی؟ یعنی این وسط حق الناسی اتفاق افتاده نه حق الله، بایه یه شرطی کرده الان به شرطش نرسیده و حق داره که به این شرط برسه. ایشون میفرماید اگر حق بایه بدانیم نمیشه اجبار کرد. آقا چطور نمیشه اجبار کرد اگر حق بایه باشه، اگر حق الناس باشه؟ ایشون میفرماید مثل شرط رهن، مثل شرط کفیل که اونجا نمیشه اجبار کرد، این مثل اونجا میمونه. آقا شرط رهن و شرط کفیل یعنی چی؟ شرط رهن رو یادتون باشه جلسه گذشته به مناسبت لابلای اون عبارات قبلی توضیح دادم. مثل کجا؟ مثلا فرض بکنید آقای مشتری میخواد ماشین آقای بایع رو بخره، من میخوام ماشین شما رو بخرم، درست شد؟ ماشین رو که میخوام بخرم، فرض کنید دو روز تعطیلی، ایام مثلا نوروز که چند روز تعطیلی هست، عرض کنم در پیشه، میگم آقا من الان ماشین شما رو بخرم، نمیتونم استعلام بکنم که این ماشین مال خود شما هست یا مال خود شما نیست، منم شما رو نمیشناسم، یه چیزی پیش من رهن بگذار، ماشین رو میخرم، پولم بهت میدم، پول لازمی، دم عید اومده ماشین تو بفروش، پولم بهت میدم، کارت را بیفت. اما اون رهن پیش من باشه، بعد از ایام عید من میرم استعلام میگیرم، اگر ماشین معلوم شد مال خودت و فروختی، رهنتو بیا بردار ببر، اگر معلوم شد مال غیره و اومدی فروختی بگید ها، این رهنه میشه چی؟ میشه جای اون پول من، میتونم بفروشم و حق خودم رو استیفا کنم، چون ماشین اگه مال کسی باشه میاد برمی داره میبره دیگه، از این رهن بتونم اون پول استیفا کنم. یا به جای رهن شرط کفیل بکنه، یعنی بگه یه کفیلی برای من بیار که او کفیل تو باشه، که اگر من فردا معلوم شد ماشین مال کس دیگه است، بتونم تو رو گیرت بیارم، این آقا ضامن بشه که تو رو بیاره پیش من، که بهش میگن کفالت دیگه. ایشون میفرماید اجبار نمیشه کرد، مثل شرط رهن و مثل شرط کفیل، در شرط رهن و شرط کفیل هم ایشون میفرماید اجبار نمیشه کرد. دقت میکنید؟ میگه همون جور که اونجا نمیشه اجبار کرد، در مانحنفی هم نمیشه اجبار کرد. البته درسته دوستان آقای بایع نمیتونه اجبار بکنه، ولو حقش اینجا از بین رفته نمیتونه اجبار کنه، اما میتواند معامله رو چکار کنه؟ به هم بزنه، فرض در واقع دوستان علت این که میگیم نمیتونم اجبار بکنه، چون راه دیگری برای استیفاء حق خودش داره، میتونه معامله رو به هم بزنه، پولشو بگیره برداره بره. وقتی تو میتونی معامله رو به هم بزنی، خب چه عرض کنم دایی داریم که بگیم آقا این میتونه اجبار کنه بره پیش حاکم؟ نه، یا معامله رو میپذیره یا نمیپذیره با همین وضعیت، اگه نپذیره معامله رو فسخ میکنه و میره. این فرمایش دوستان علامه. بعد میفرماید شافعی دو نظر در اجبار و عدم اجبار داره، اما نظر من علامه رو میخواد، نظر من علامه رو میخواد. به نظر من اولا این است که بگیم میتونه اجبار کنه، مثل شرط رهن و کفیل. ایشون معتقده هم در رهن و کفیل میتونه اجبار کنه، هم در خوده عرض کنم ما نحنفی میتونه اجبار کنه، درست مثل جایی که مثلا شرط بشه تسلیم ثمن معجلن. آقایون اگر من با شما معامله کردم ماشین رو فروختم که فردا صبح پول بدی، شما هم داشتی و ندادی، من میتونم بیا مطالبه کنم؟ میتونم یا نمیتونم؟ چطور تو ثمن تو عوض معوض میتونیم مطالبه کنیم اگر شرط پرداختش در یک زمان خاص در یک تعجیل خاصی اتفاق افتاد؟ اینجا هم همینجوره. اینم نظره عرض کنم خود جناب علامه. اینو بخونیم تا بعد برسیم به خود فرمایش شیخ. نگاه کنید، و قال فی التذکره فی فروع مساله العبد المشترط اتقه. نه نه دیگه، ایشون گفت اولا اجباره، میشه اجبار کرد. تفصیل بین حق الله و حق الناس، بله اون قبلی ها این تفصیل رو نداشت، اما نسبت به این که حق بایع باشه دیگه عرض کنم نظر میشه یکی از همون نظرهای قبلی، مگر این که شما بگید اون نظرهای قبلی ناظر به این نبود که این حق الله یا حق الناس، ایشون تفصیل داده که بله اگه به این بیان باشه ممکنه بگیم نظر سومیه، تازه اگه این باشه یه نظر چهارمی هم هست، بعضیا میگن نه حق بایع، نه حق الله، حق خود عبده. حالا میرسیم انشاءالله. بعضی ها میگن این حق بایع نیست، چون بایع که نمیخواد آزاد بشه، حق الله هم نیست، چیه؟ حق خود عبده که میخواد آزاد بشه، یعنی این حق برای او ثابت شده، که حالا میخونیم اینو میرسیم انشاءالله. نگاه کنید، در تذکره فرموده کجا؟ فی فروع مسئله العبد المشترط اتقه، در فروع اون مسئله عبدی که شرط شده اتقش، فرموده اذا اعتقه المشتری، اگر مشتری این عبد رو آزادش کرد، خب فقط وفا به ما وجب علیه، آن وفا کرده با اون چه واجبه برش. معلوم میشه دوستان علامه اصل عمل به شرط را واجب میداند، میگه فقط وفا به ما وجب علیه دیگه الا انقال. پس معلوم میشه اصل وجوب پیش علامه مسلمه، ثابت الا انقال. تا وقتی که علامه فرموده و ان امتنع، اگر مشتری امتناع کرد، امتناع کرد یعنی چی؟ به شرط عمل نکرد، عبد آزاد نکرد، اجبر علیه ان قلنا انه حق الله تعالی. اگر ما قائل شدیم که این آزاد کردن عبد عمل به شرط حق خدای متعاله، اینجا چی میشه؟ اینجا میتونه اجبار کنه، نه اینکه خدای متعال دنبال اینه که عبدا بگیر آزاد بشن، حکم به وجوب کرده دیگه، لذا حق الله محسوب میشه. اما و ان قلنا انه حق للبایع لم یجبر، اگر ما قائل شدیم که این حق الله نیست، حق بایعه، اینجا دیگه نمیتونه اجبار کنه. کما فی شرط رهن و الکفیل، مثل شرط رهن و کفیل که اونجا هم نمیتونه اجبار کنه. درسته نمیتونه اجبار کنه، لکن یتخیر البایع فی الفسخ، بایه خیار فسخ داره. اصلا اتفاقا اونی که باعث شد بگیم نمیتونیم اجبار کنیم چیه؟ همین خیار فسخه، چون بایه دو تا راه داره، یعنی آخرش میتونه حق خودش رو استیفا کنه. اگه او به شرط عمل کرد که حقش استیفا شده، نکردم، این خیار فسخ داره دیگه، با خیار انگار حقش استیفا شده. لعدم سلامت ماشورت، به خاطر اینکه به شرط عمل نشده دیگه، خیارم میشه خیار تخلف شرط. ثم ذکر، بعد جناب علامه فرموده ذکر للشافعی وجهین، برای شافعی ذکر کرده دو وجه رو، فعل اجبار و عدمه. انگار شافعی یه جا نظر به اجبار داده، یه جا نظر به عدم اجبار داده، الا ان قال. بعد آخر کارم میگه ول اولا اندی الاجبار، نظر منو میخوای، به نظر من اجبار میشه کرد، فی شرط رهن و الکفیل لب امتنع. طبیعتا وقتی تو شرط رهن و کفیل اگر امتنا بکنه میشه، در مانح نفی هم همینجوره. کما لو شرط تسلیم مستمن معجلا، مثل اونجایی که شرط بکنه که آقا پولو فردا صبح باید بدی به من، خب اگر نداد طرف میتونه بره در خونش مطالبه کنه، اگه داره بده و نمیده میتونه بره مطالبه کنه، میتونه حاکم شهر شکایت کنه. فاحمل، بعد اهمال میکنه، این احمله یعنی مشروطون علی، به شرط خودش اهمال بکنه، خب اینجا هم میتونه اجبار کنه مثل ما نه. تمام شد. با خیار تخلف شد که حق الله ثابت نمیشه، که حق الله گرفته میشه، یا خیار خب به شرطش وفا نشده، به هم بزنه که چی بشه؟ حق الله ثابت بشه؟ من اگه به هم بزنم که این عبده برمیگرده تو ملک خودم، او آزاد نمیشه که. حق خدا چه فایده داره؟ به درد خدا چی میخوره؟ خدا میخواست چی بشه؟ ها عبده آزاد بشه، من اگه فرض کنم این برمیگرده به من، چه فایده داره؟ اگه حق الله، خدا دنبال چیه؟ آزاد کردن این باباست. من فرضش کنم که حق خدا استیفا نمیشه. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری میفرماید هر کسی که استدلال کرده بر صحت شرط به المؤمنون عند شروطهم، گفته میدونی چرا شرط ضمن عقد صحیحه؟ میگیم چرا؟ میگه چون روایت فرمود المؤمنون عند شروطهم، مؤمن پیش شرطشه، مؤمن باید به شرطش عمل بکنه، پس شرط صحیحه. اگر کسی همچی استدلالی کرد، یعنی برای صحت شرط استناد کرد به این روایت، ایشون میفرماد ظاهر حرفش این است که این شرط صحیح لازم العمله، واجب العمله. اینو قبول دارید تا اینجا؟ این یه مقدمه. هر کسی که برای صحت شرط، برای صحت شرط استناد کرد به المؤمنون عند شروطهم، این معلوم میشه شرط رو چی میدونه؟ شرط صحیح رو لازم العمل میداند، واجب العمل میداند. خب حالا که ثابت شد این آقا شرط صحیح رو چی میدونه؟ واجب العمل میدونه. شیخ انصاری میگه این چون این آدمی اگر قائل به عدم وجوب اجبار باشه میشه از دسته دوم. اون تیکه اول حرف رو چرا زد؟ برای اینکه ممکنه یک کسی قائل به عدم وجوب اجبار باشه، اما نه از باب اینکه بگید شرط رو واجب العمل میدانه در این حال اجبار رو قائل نیست. نه، ممکنه شرط. طرف بگه اصلا شرط واجب العمل نیست، چون شرط واجب العمل نیست اجبارم ممکن نیست. ایشون میخواد بگه ثابت بکنه که این آقا واجب میدونه عمل به شرط رو، اما در این حال اجبار رو واجب نمیدونه. لذا میگه اگر کسی استدلال بکنه بر صحت شرط به المؤمنون عند شروطه، ظاهر حرفش این است که این شرط صحیح واجب العمله. خب یه همچه آدمی که شرط صحیح رو واجب العمل میدونه اما اجبار رو واجب نمیدونه، این میشه از دسته دوم. دقت میکنه چند جزء کسانی که قول دوم رو قبول داره، مثل کی؟ مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. ایشون استدلال کرده بر صحت اشتراط عتق عبدی که فروخته شده به المؤمنون عند شروطه، درست تصریح نکرده به این که بگید واجبه، اما همین که استدلال کرده به صحت اشتراط به المؤمنون، این وجوب فهمیده میشه، وجوب عمل به شرط فهمیده میشه. بعدم فرموده در نسبت به اجبار مشروط علی بر اعتاق، فرموده دو تا قول داریم. ممکنه بگیم اجبار واجبه، چرا؟ چون عتق بر مشروط علی واجبه، واجبه که این عتق رو انجام بده، به شرط عمل بکنه. ممکنه هم بگیم نه اجبار نمیشه کرد، فقط خیار برای مشروط له ثابته اگر به شرط عمل نشد. اما میگه نظر منو میخواد اقوا قول دومه، یعنی اقوا این است که اجبار نمیشه کرد. شیخ طوسی میگه اجبار نمیشه کرد. حالا چرا ایشون میگه از استدلال بر صحت شرط به المؤمنون عند شروطه میتونیم استظهار کنیم وجوب عمل به شرط رو؟ ایشون میفرماد اولا خود المؤمنون عند شروطه هم ظاهرش اینه، المؤمنون عند شروطه هم ظاهرش وجوب عمل به شرطه. چرا؟ چون مؤمن پیش شرطشه، المؤمن عند شروطه. این کلمه عند رو آقایون ازش استظهار التزام کردن، میگن المؤمنون عند شروطه هم یعنی المؤمنون ملتزمون به شروطه هم، و خبرم در مقام انشائه، یعنی میخواد بگه باید ملتزم باشن. خب این باید ملتزم باشن معناش چیه؟ وجوب عمله دیگه. این اولا. ثانیاً قرائن متصله و منفصله داریم تو روایت. قرینه متصلش همون تتمه روایت بود که سابقا میگفتیم تو بعضی از متون فقهی اومده المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله، اون قرینه متصله. قرینه منفصلش هم روایات دیگه است، مثل اون روایت علوی که فرمود منش عرض کنم بله، من شرط لمرأته شرطا فلیف بهی لها، این فلیف بهی لها یعنی واجبه دیگه، ظهور امر در وجود. خب اینم عرض کنم خدمت شما. ثانیاً ثالثاً اگر کسی دوستان مثل مرحوم شیخ طوسی که قائل به این است که شرط فاسد مفسد نیست، آخه اینا معتقدن که شرط اگر فاسدم باشه مفسد عقد نیست، باعث بطلان عقد نیست، اگر یه همچی کسی مثل شیخ استدلال کرد بر صحت شرط به المؤمنون عند شروطه، این استدلال ظاهرن دوستان متوقف بر اراده وجوب است از این نبوی. چرا میگیم متوقف بر اراده وجوبه؟ علتش این است که اگر این وفای به شرط واجب نباشه، استحباب باشه، خب میتونه این شرط صحیح نباشه. یعنی میتواند شرط صحیح نباشد، در این حال بگو عمل به این شرط مستحب باشه. پس ما نمیتوانیم از استحباب وفا به شرط به اون صحت شرط برسیم. چطور از المؤمنون عند شروطهم استفاده کردن وجوب شرط رو، صحت شرط رو؟ ما نمیتونیم این صحت شرط رو استفاده کنیم. ببینید آقایون، اینا اومدن از المؤمنون عند شروطهم چی استفاده کردن؟ صحت رو. میگیم این صحت اگر مراد از المؤمنون عند شروطهم استحباب باشه، صحت فهمیده نمیشه که، به خاطر اینکه اگر عرض کنم استحباب باشه، ممکنه شرط فاسد باشه، در این حال همین شرط فاسد رو شما مستحب باشه عمل کن. شرط صحیح نباشه، نگیم فاسد باشه که خلاف شرط باشه، شرط صحیح نباشه اما در این حال مستحب برای شما که به این شرط چیکار کنی عمل بکنی. پس از استحباب شما نمیتونی به اون صحت برسی، از چی میتونی به اون صحت برسی؟ از وجوب. اگر المؤمنون عند شروطهم دلالت بر وجوب بکنه، اون صحت هم به دنبالش میاد و الا نمیاد. اینم بخونیم از عبارت، اگر متوجه نشدن دوستان یه جوری نگاه میکنن، بعضیاشون احساس میکنن متوجه نشدن. اگر متوجه نشده عرض میکنم. یعنی که عرض کردم چون استحباب با فسادم میسازه، با صحیح نبودنم میسازه، چون ممکنه یه چیزی صحیح نباشه، در عین حال استحباب داشته باشه شما عمل کنی. چه اشکال داره یه شرطی صحیح نیست اما مستحب باشه؟ شما شرط کردی بالاخره دیگه، مستحب باشم. اتفاقا ما هم به مردم همینو میگیم، اگه دو نفر بیان پیش شما یه شرطی کرده باشن، یه نفر انقلب بزنه که بابا این شرطی که ما کردیم رفتیم پرسیدیم امام جماعت گفته صحیح نیست، میگیم درست صحیح نیست اما تو بالاخره این شرطو کردی، خوبه که عمل کنی، آره واجب نیست اما بد نیست به شرطی که کردی عمل کنی. لذا از استحباب الزاما صحت فهمیده. نگاه کنید عبارت رو، و یمکن ان یستظهر هذا القول، ممکن است که استظهار شود این قول. آقایون کدوم قول؟ اعنی الوجوب تکلیفا ما عدم جواز الاجبار. یعنی از طرفی وجوب تکلیفی رو ما قائل باشیم. وجوب تکلیفی به چی آقا؟ عمل به شرط. یعنی تکلیفا واجب من عمل به شرط بکنم اما در عین حال اجبار جائز نیست. اینو از کجا استظهار بکنیم؟ من کل من استدل علی صحت شرط به عموم المؤمنون. هر کسی استدلال کرده بر صحت شرط به عموم المؤمنون، مع قولهی به عدم وجوب الاجبار، اما در این حال که قائل به صحت شرط شده به واسطه المؤمنون عند شروطه، قائل به عدم اجبار هم هست، میگیم این قول دوم رو پذیرفته که شیخ فی المبسوط. آقایون چرا اون من استدل علی صحت شرط به عموم المؤمنون رو آورد؟ میخواد بگه هر کسی اون صحت شرط رو بپذیره با المؤمنون عند شروطهم، معلوم میشه بگو واجب میدونه عمل به شرط رو. پس حالا که واجب میدونه، اگر عدم اجبار رو قائل شد میشه قائل قول دوم، میشه قائل قول دوم. حیث استدل شیخ در تو عرض کنم مبسوط، حیث استدل جناب شیخ طوسی در مبسوط علی صحت اشتراط اتق العبد المبی، گفته اگر میخواید دلیل صحت اشتراط اتق عبد فروخته شده رو بدانید، دلیلش چیه؟ به قولهی صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطه. پس ببینید ایشون استدلال کرده بر صحت اشتراط به این روایت شریف، ثم ذکر بعد فرموده ان فی اجباره علی اعتاق لو امتنع قولین. حالا اجبار میشه کرد در اعتاق یا نمیشه کرد؟ گفته دو قوله، الوجوب ممکنه بگیم واجبه، لان اتقه قد استحق بالشرط، چون اتق مورد استحقاق قرار گرفت به شرط، یعنی الان در واقع مشروط له طلبکار این اتقه، چون شرط شده و طرف مقابلم پذیرفت. و عدم الوجوب و انما یجعل له الخیار، ممکنم بگیم نه واجب نیست، فقط آقای مشروط له خیار فسخ داره، خیار تخلف شرط. ثم قال و الاقوى هو الثانی. ثانی یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب اجبار، نمیتونیم اجبار بکنیم. فان ظهور النبوی، یه لحظه حواست به من باشه، این کلمه وجوب اجبار یا عدم وجوب اجبار گولت نزنه ها، نمیخواد بگه این آقای مشروط له واجب اجبار بکنه، میتونه از حق خودش بگذره. این وجوب اجبار یعنی اگر اجبار کرد واجبه که طرف مقابل بپذیره، میتونه بره حاکم شهر برداره بیاره شکایت کنه. یعنی من حق دارم که مطالبه کنم، معناش این نیست که اگه من از حق خودم گذشتم اشکال شرعی داره، نه، این وجوب اجبار به این معنی نیست که اگه من از حقم گذشتم اشکال شرعی داره، حواستون به این باشه. فان ظهور النبوی فی الوجوب، آقایون ظهور نبوی یعنی المؤمنون عند شروطهم در وجوب، این وجوب نه وجوب اجبارها، وجوب عمل به شرط، ظهور نبوی در وجوب عمل به شرط، من حیث نفسهی اولا از حیث خودشه، یعنی خود المؤمنون عند شروطهم این اقتضای وجوب عمل به شرط رو داره. آقایون از کجای المؤمنون عند شروطهم ما استفاده کردیم؟ گفتیم کلمه اند اینجا به معنای التزامه. المؤمنون عند شروطهم ای المؤمنون ملتزمون به شروطهم، و خبرم در مقابل در مقام انشاء ای لازمه که التزام پیدا بکنن، باید التزام پیدا بکنن. این یک قرینه. و من جهت القرائن المتصله والمنفصله مما لا مساغل انکاره، و از جهت قرائن متصله و منفصله عرض کنم، پس ما هم قرینه متصله داریم. قرینه متصله رو گفتم ادامه روایت که تو بعضی از متون اومده، المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله که قبلا بحث کردیم. منفصلش همون روایات دیگه مثل علوی فلیف به حیله ها، درست شد؟ این مما دوستان چه کار است تو عبارت؟ خبر ان، برگردید سطر قبل، فان ظهور النبوی فی الوجوب من حیث نفسه، ان ظهور النبوی فی الوجوب من جهت القرائن المتصله والمنفصله مما لا مساق لانکاره، یعنی از اون چیزایی که راهی برای انکارش نداریم، یعنی حتما این عرض کنم دلالت بر وجوب رو داره. بل این همون چیزیه که آخر کار یه مقداری گفتگو شد در موردش. بل استدلال بهی، ضمیر بهی رو بزنید به نبوی، استدلال به نبوی المؤمنون عند شروطهم علی صحت شرط، بر صحت شرط، عند الشیخ و من تبعه، نزد مرحوم شیخ طوسی و تابعین او، تو چی؟ فی عدم دوستان قید تبعه است. تو چی تبعیت کردن از شیخ؟ فی عدم افساد شرط الفاسد، در این که شرط فاسد رو این آقایون مفسد عقد نمیدانن، میگن شرط میتونه فاسد باشه در این حال بگو عقد سر جای خودش باقی بمونه، درست شد؟ حالا بعدن میگم براتون چرا ایشون میگه این مبنا رو باید داشته باشن تا به دردمون بخوره. یعنی مبنای، حواستون به من باشه یه لحظه، مبنای شیخ طوسی و تابعین اینه که شرط فاسد مفسد عقد، اگر این مبنا رو داشته باشه این سومی به درد ما میخوره. حالا میگم چرا، درست شد؟ بله الاستدلال بهی علی صحت شرط عند شیخ و من تبعه یتوقف، متوقف است. این یتوقف خبر استدلاله، متوقف است ظاهرا بر اراده وجوب از نبوی، یعنی باید این نبوی وجوب رو بفهماند تا ما بتونیم استدلال بر صحت شرط بکنیم، والا اگر وجوب رو نفهمونه المؤمنون عند شروطهم یعنی مستحبه که شما به شرطت عمل بکنی. این اگر گفتیم اینو گفتیم استحباب داره، دیگه شما نمیتونی صحت شرط رو ازش بفهمی. ممکنه شرط فاسد باشه در این حال بگو استحبابم داشته باشه، ممکنه شرط فاسد باشه در این حال، پس از استحباب شما نمیتونی به صحت برسید، چون ممکنه استحباب با بگو فساد جمع بشه. حالا چرا ایشون میگه مبنا باید این باشه که شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ چون اگر شرط فاسد مفسد عقد باشه، که شرط فاسد که دیگه نمیگذاره عقدی باقی بمونه که استحباب داشته باشه عمل بهش. آقایون شیخ طوسی فرض کرده با این بیان که شرط فاسد است، در این حال استحباب داره عمل به این شرط. میگم اگه شرط فاسد باشه و ما قائل باشیم به این که شرط فاسد مفسد عقده، عقدی باقی نمونه که استحباب داشته باشه. این استحباب مال کیه؟ مال وقتیست که ما معتقد باشیم شرط فاسد مفسد نیست. میگیم عقد که سر جای خودش هست، درسته شرط فاسده، عقد که سر جای خودش هست بر شما مستحبه، چون بالاخره خودت پذیرفتی. حالا شرط فاسد بوده اما خودت پذیرفتی، نه اینکه شرط فاسد از جهت اینکه خلاف شرع عمل کنی بهش، مثل شرب خمر و اینا، نه اونا رو بذارید کنار. اما من یه شرطی کردم، حالا شرط مثلا حدود و ثغورش درست معلوم نبوده، شما میگی این شرط فاسده، اما در این حال خوبه، ولو شرط فاسده اما خوبه این شرط رو عمل بکنی. میگیم پس استحباب بگیر با شرط فاسدم جور در میاد، لذا اگر المؤمنون عند شروطهم دال بر استحباب بود، دیگه شما نمیتونی ازش صحت رو بفهمی، میتونه فاسد باشه و استحباب عمل داشته باشه. برگردید بله الاستدلال بهی علی صحت شد عند الشیخ یتوقف ظاهرا علی اراده الوجوب منه. منه یعنی من نبوی. از لا تنافی حین اذن بین استحباب الوفاء بالشرط و فساده. دقت کنید این فساد نه از باب اینکه خلاف شرع و فاسده ها. آخه یه وقت شرط شرب خمر کرده، شرب خمر که دیگه نمیتونه مستحب باشه عمل کردن بهش، اونا رو بذارید کنار، اینا دیگه روشنه ها، اینا رو دیگه بذارید کنار. اما شما یه شرطی کردی، حالا یه بهونه دستت اومده، رفتی امام جماعت بهت گفته چی؟ این شرط فاسده، میتونه عمل نکنی. شرط فاسد هم که مفسد عقل نیست. شما سینه ها رو سپر میکنی، میری جلو طرف وای میسی، میگی شرط فاسده، من عمل نمیکنم، شرط فاسد رو هم که مفسد نمیدونیم، پس عقدم سر جای خودش هست. شیخ طوسی اگر قائل بر استحباب بود میگه چی؟ میگه درسته شرط فاسده، درسته شرط فاسد مفسده، عقد نیست، اما مستحبه که تو عمل کنی. پس ببینید ما از استحباب به صحت نمیرسیم، چون استحباب با فسادم جور در میاد. فلا یدل استحباب الوفا بالعتق المشروط فی البیع علی صحته، دلالت نمیکنه استحباب وفا به عتقی که مشروط است در مبیع بر صحت، دلالت بر صحت نداره. لذا شما باید وجوب رو قائل باشی تا بتونی از وجوب چی بفهمی؟ صحت بفهمی. باید وجوب رو قائل باشی تا پس شیخ طوسی که دلالت بر صحت رو پذیرفته معلوم میشه وجوب رو قبول داره، چون وجوب رو قبول نداشت نمیتونستی همچه استدلالی بکنه. سوال دارید؟ نه عبد مبی، عبد فروخته شده، صفت عبد.
نه اینجا یه چیز فروختن شرط کرده که عبد، عبد آزاد بشه.
خب
اینجا دیگه عبد مبی نیست، اون چیز مبیه عبد مشروط.
نه آقا خود عبد رو من میفروشم بنام شرط میکنم یه عبدی که فروختم آزادش کنم. نگفتیم دور پیش میاد. اگه شما بگم دوباره عبد رو به من بفروش دور پیش میاد، آزادش کن که دور پیش نمیاد که. اونو که سابقا ما پذیرفتیم، یکی از علتاش این بود که میگفتیم اون عتقه مبنیه بر قالبه، اونو مراجعه کنید اون مبنیه بر اون مشکل حله. نه نه میتونه شرط به جهتی فاسد باشه یا صحیح باشه. بله وقتی شما میگه المؤمنون عند شروطه، ما فرضمون این است که این شرط همون شرطیه که شارع پذیرفته دیگه، ولی اگه شارع خودش بگه آقا این شرط رو من نمیپذیرم، بله الا ما خرج به دلیل، به دلیل شرعی، ولی زن موارد مشکوک رو ما آوردیم داخلش دیگه، گفتیم اینا لازم العمل. خب دوستان بزرگوار، سیموری ایشون متوفای 900 هجری قمریه، متوفای 900 هجری قمری. ایشون دوستان یک کتابی داره به نام غایت المرام. آقایون غایت المراد نه ها، اون مال شهید اول، گولتون نزنه ها. این کلمه غایت المرام فقط یه دال و میم جا به جا شده. غایت المرام ایشون شرحیست برای شرایع محقق حلی. ایشون اونجا میگه اختلافی بین علمای شیعه نیست در جواز اشتراط عتق. چرا؟ چون شرط عتق مخالف کتاب و سنت که نیست که، لذا واجب الوفاست. اگر من عبدو فروختم به شرط اینکه این عبدو شما آزادش بکنی، این واجب الوفاست. خب بعدشون فرموده خب حالا این عتقی که شرط شد در ضمن عقد که آقای مشتری عبدو آزاد بکنه، سوال آیا حق الله یا حق عبد است یا حق بایعه؟ یه قدم دوستان از علامه رفت جلوتر. علامه گفت یا حق خداست یا حق بایعه. ایشون یه سومی رو هم اضافه کرده، درست شد؟ بعد ایشون فرموده ممکنه بگیم حق الله، چرا؟ چون خدا امر کرده به این عقد، حالا که شرط شده در ضمن عقد خدا حکم آورده روش، یعنی مهر کرده این شرط رو. وقتی خدا مهر کرد و واجب کرد میشه حق الله، پس باید آزادش بکنن، حق الله هم هست. ایشون میفرماید که ممکنه بگیم حق اللهه، بعد یه مقدار جلوتر میفرماید احتمال داره بگیم حق بایعه، که مذهب علامه در قواعد و تحریر همینه، نظر علامه هم همینه، چون علامه تو این دوتا کتاب قریب شمرده عدم اجبار مشتری بر اعتقاد. در واقع دوستان خوب دقت کنید، از نظر علامه به عدم اجبار، از نظر علامه به عدم اجبار خواسته استفاده بکنه که اینا معلوم میشه حق بایع میدونن نه حق الله. چرا؟ چون اگه حق الله باشه که میشه اجبار کرد که اگه حق الله بود یا حق عبد بود اینجا که میشه اجبار کرد. اونی که نمیشه اجبار کرد وقتیست که ما این حق رو حق کی بدانیم؟ حق بایع بدانیم. چرا؟ چون بایع دوستان یه راه دومی هم براش وجود داره، باریکالله، اون خیاره جاشو پر میکنه. اما اگه حق بایع باشه کاری نمیشه کرد، اگه حق الله باشه کاری نمیشه کرد، باید اجبارش کنیم. چون حق خود عبد که شد، حق الله که شد، عبد و خدا دنبال چی هن؟ بگو. دنبال آزاد شدنه. شما خیار فصل داشته باشی با خیار این عبد آزاد نمیشه. اونا دنبال خدای متعال دنبال آزاد شدن این عبد، عبدم دنبال آزاد شدن خودشه. بله اگه حق بایع باشه اونجا ممکنه ما استفاده کنیم عدم اجبار رو. دیگه فرصت نداریم، یه مقدار عبارت رو بخونیم، این بس تمام بشه نیست امروز. ثم ان السیموری، بذارید عبارت تمام کنم. ثم ان السیموری فی غایت المرام قال لا خلاف بین علمائنا فی جواز اشتراط العتق، هیچ اختلافی بین علمای شیعه نیست در جواز شرط عتق، یعنی می شود شرط عتق کرد. چرا؟ چرا جائزه؟ میگه لأنه غیر مخالف للکتاب و سنت، شرط عتق مخالف کتاب و سنت نیست. فیجب الوفا به، پس وجوب وفا رو قبول داره، اصل وجوب وفای به شرط رو قبول داره. قال و هل یکون، این عمل به شرط، ضمیر یکون رو بزنید به عتق مشروط، عمل به این عتق، عتق کردن که عمل به شرط باشه، هل یکون حقا لله تعالی او للعبد او للبائع یحتمل الاول، احتمال داره بگیم یا حق اللهه. الا ان قال، دیگه به بقیه عبارت شیخ انصاری کاری نداره، میگه و یحتمل الثالث، احتمال هم داره بگیم حق بایع. و هو مذهب العلامه فی القواعد و التحریر، خوب دقت کنید، یه خط دیگه میخوام بخونم. چرا میگیم مذهب علامه در قواعد و تحریر اینه؟ از کجای قواعد در میاد؟ از کجای تحریر در میاد؟ میگه لأنه، یعنی علامه، استقرب فیهما عدم اجبار المشتری علل عتق، از فتوای علامه به عدم اجبار خواسته استفاده بکنه که معلوم میشه، بگید، مذهب علامه این است که این حق حق بایعه و هو یدل علی انه حق للبایع. حالا چجوریش رو توضیح دادم که اگر حق عبد بود، اگر حق الله بود، اینجا که نمیتونستیم بگیم که اجبار نمیشه کرد، حق خدا داره ضایع میشه، حق عبد داره ضایع میشه، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، این که نمیشه که، چون اونا خیارم به دردشون نمیخوره، اونا دنبال آزاد شدن عبدن. اما اگه حق بایه باشه، درست حق بایه اونجا زایه شده، اما جور دیگه جبرانش کردیم، اون جور دیگه چیه؟ خیار بهش دادیم، گفتیم تو میتونی معامله رو به هم بزنی. بحثمون ناتمامون، اما چاره‌ای نداریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله